تولید این سلسله از برنامه ها که در واقع سری دوم از این برنامه های زیر عنوان دیدگاه مارکس آینیست پویاست و این چهارمین جلسه از این سلسله برنامه هاست که در همین امروزی که 20 جولای 2013 و 30 تیر ماه 1392 جلسه قبل من قول دادم که دیگه از مقدمات یه مقدار بگذاریم و وارد دیدگاه مارکس و انگلس درباره مرحله انقلاب بشیم. قبلا من لااقل در دو جلسه مثلا توضیح دادم که بسیاری از نیروهای چپ اصولا اعتقاد ندارن که مرحله دموکراتیکی در انقلاب وجود داره، در حالی که ما میدونیم کاملا به اصطلاح مارکس و انگلس راجع به این قضیه صحبت دارن، بحث دارن و البته اونا شرایط مشخص رو میدیدن، مطابق با شرایط مشخص تحلیل میدادن و عمل میکردن. کاملا مشخصه که به اصطلاح هیچ دوچار تخیل و به اصطلاح چپ و راست و اینا نمیشدن، برای اینکه لااقل هر دوشون در واقع دیالکتیک رو خونده بودن، هر دوشون هگل رو خونده بودن و خوندن لااقل دو تا از کتابای هگل حیاتی بوده براشون، یکی علم منطق Science of Logic و یکی عرصبت که پدید شناسی روح. هر دوی اینها واقعا از کتابهای مندنیه یا مندگاره هگل است که اینا رو در سنین خیلی جوانی خوندن و پایه های قدرتمند تئوریک این براشون به وجود آورد. به همین دلیل که تا آخر عمرشون هر دوشون از هگل به عنوان استاد اسم بردن، کسی که پایه های به اصطلاح علمی مستحکمی بذاره ساختمون درست بالا میره، کسی هم که کج بذاره تا فلک همجوری کج میره. بنابراین من این فصل از به اصطلاح که از صفحه 20 جلد دوم کتاب شروع میکنم یه مقدار به خوندن که پیش از این دیدیم که مارکس در مقاله گانی در فلسفه نقد حق هگل مقدمه که این قبلا راجبش در اصطلاح جلسه دوم این سری ها این سری صحبت کردم، از مقالات بسیار مهمه، برای اینکه عزیزان میدونن که مارکس نوشته‌ای داره که ناتمام موند، حسابه که نقد فلسفه حق هگل. هگل کتابی داره راجع به فلسفه حق که البته در قبل از مرگش این کتاب رو می‌نویسه و دیگه اون هگل انقلابی نیست، بلکه به اصطلاح میپیونده در واقع به چیز، به در واقع میزمانش به عنوان استاد فلسفه دانشگاه برلین که اون موقع دیگه در یک مقام خدایی بود واقعا، و در نتیجه هگل راست گرایش پیدا میکنه. نقدی مارکس از این کتابش میکنه فلسفه حقش رو و منتها اون زیاد معروفیت پیدا نمیکنه، چون میمونه تو نوشته های مارکس و اصلا گم میشه، تازه در دهه 1930 پیدا میشه، جز نوشته هایی که گم شده بود تقریبا، از 1930 و یا اواخر 1920 تازه پیدا میشه، حدود 50 سال بعد از مرگ مارکس و انگلس. ولی مقدمه این که مارکس به این می‌نویسه در نشریه عرصبت که دویچه فرانزوزیشه یاربوخ که به اصطلاح سالنامه آلمانی فرانسوی، که من تو جلد اول توضیح دادم که اینو چطور در پاریس فقط یه شماره در میاد. یکی از مقالاتی که توی این یک دونه شماره این مجله در میاد همین مقدمه ایه که مارکس بر نقد فلسفه حق هگل، در نتیجه مقدمش بیشتر معروف میشه تا خود نوشته به اصطلاح نقد فلسفه حق هگل. مقدمش در اونجا یک سلسله مطالب رو مطرح میکنه مارکس، انقلاب آلمان رو انقلاب پرولتری میدونه و برای بورژوازی اون کشور خصلت انقلابی قائل نیست. این زمانیه که مارکس حدود 25-6 ساله در پاریسه. دلیل مارکس این بود که در آلمان به علت رشد ناموزن سرمایه داری بورژوازی از نظر فکری و فلسفی بسیار پیشرفت کرده، اونم به خاطر پیشرفت‌های سیاسی و صنعتی غرب. واقعیتش هم اینه که از نظر فکری مارکس کل جلو افتاده بود. هگل رو داشت، قبلش کانت رو داشت، بعد شلینگ رو داشت و فلاسفه بزرگ برادران بوئر بودن و خود مارکس بعدش، یعنی فلاسفه واقعا کله گنده ای داشت، در حالی که از نظر سیاسی عقب افتاده تر از انگلیس و فرانسه بود و از نظر صنعتی هم به همین ترتیب. اما از نظر سیاسی قدرت را در دست نداشت، تو سری خورده بود و شجاعت دست دادن به عمل علیه ارتجاع رو نداشت. البته بعدش ثابت شد که واقعا اینطوره و در نتیجه وظیفه حمله به ارتجاع پیشروانی رو به فلاسفه سپرده و به جای عمل در فکر فقط به بورژوازی به اصطلاح چیز میکنه، به ارتجاع حمله میکنه. انگلس نیز مثل مارکس فکر میکرد که انقلاب در حال وقوع مستقیما به نظام اشتراکی میرسه، یعنی پرولتر ها میان یه راست وارد سوسیالیسم یا کمونیسم میکردن. مارکس هم اولش اینجوری فکر میکرد و این پرولتاری هست که باید انقلاب رو به سرانجام رساند. او در مقاله کشتار اخیر، من اینجا برای جلد دوم رفتم و تمام مقالات در جلد ششم و هفتم، تمام این مقالات هست جلد ششم و هفتم از مجموعه آثار مارکس و انگلس به زبان انگلیسی، همه اینا رو من درآوردم که اینا دیدگاهشون چطور تکامل پیدا کرده. مثلا هر سال 1800 رو بگیم 42-3-4 چی فکر میکردن؟ بعد 1847-48 جوری فکر میکردن؟ به کلی به حساب فکرشون تکامل پیدا میکن، یه جور فکر نمیکردن. در این مقاله کشتار اخیر، یه مقاله از انگلس فکره، میگه کمونیسم و دموکراسی تا اونجا که به طبقه کارگر مربوط میشه کاملا مترادف یک، یعنی فقط طبقه کارگر میتونه دموکراسی به وجود بیاره، بورژوازی و خرده بورژوازی هیچ نقشی نداره. در پایان سال 1845 انگلس در تفسیر انقلاب کبیر فرانسه در یه مقاله زیر عنوان جشنواره ملل می نویسد دموکراسی سیاسی صرف از انقلاب کبیر فرانسه به این سو به یک خواب خیال تبدیل شده. امروزه دموکراسی به معنای کمونیسمه. هیچ مثلا برای دموکراسی نوع بورژوایی هیچ ارزش قائل نیست. بسیاری از چپ‌های ما در واقع اینجوریه، اینجوری فکر میکنن. دموکراسی به اصول پرولتاریا و توده‌های مردم تبدیل شده است. این رو من از عرض شود که اوش میخوام برم ببینم اینو من از کجا درآوردم. عرض شد که این از مجموعه آثار جلد ششم صفحه 5. این هنوز من تو جلد 5 هستم، همینجوری من ادامه میدم جلد 6 و 7 توی این کتاب بیشتر از جلد 5 و 6 و 7 آوردم به اصطلاح نقل قول کردم. عرض شد که و از این رو رسیدن انگلس در همینجوری بریم جلو، این 1845 بود. انگلس در بهار سال 1846 با دنبال کردن اوضاع سیاسی آلمان به این نتیجه میرسد که بورژوازی اون کشور دست کم تا حدودی میتواند نقش انقلابی بازی بکنه. اکنون دقت بکنن که قبلش توی مرحله تئوریک بودن، فقط از هگل یاد گرفته بودن، از دیگران مخصوصا از سوسیالیست های فرانسوی یاد گرفته بودن، از سوسیالیست های خود آلمان که از فرانسه آورده بودن دیدگاه رو و با سوسیالیست های تخیلی در واقع که حالا صحبت رو میکنیم که برای سوسیالیست های تخیلی احترام بسیار بالایی برخورد داشتن، منطقه ازشون نقد هم میکنن. بنابراین سال 1846 اعتقاد پیدا میکنه با مطالعه‌ای که از اوضاع سیاسی آلمان میکنه که باید هم اینطور باشه که بورژوازی داره در برابر ارتجاع پروس نیسته، بنابراین میتونه نقش مثبت و یا انقلابی داشته باشه در برابر ارتضاء پیشش سرمایه داری. و از این رو رسیدن به هدف دموکراسی واقعی یعنی کمونیسم را به دو مرحله تقسیم می کند. از اینجا به دو مرحله تقسیم می کند: مرحله دموکراتیک، مرحله آزادی سرمایه است. نکته بسیار پر اهمیته که در واقع مارکس این مسئله رو در مقاله معروفش درباره مسئله یهود، دو تا مقاله مهم رو که من از مارکس ترجمه کردم و خوشبختانه در ایران هم چاپ شده، یکی درباره مسئله یهود و یکی در واقع مقدمه ای که بر نقد فلسفه حق فقه هگل مارکس نوشته. هر دوی اینا رو که مارکس جوان واقعا اینا رو می‌نویسه ولی فوق العاده پر اهمیت هم، که مارکس در اونجا هم میگه که مرحله دموکراتیک مرحله آزادی سرمایه است و نه کار و نه انسان، و مرحله سوسیالیستی مرحله آزادی انسانه. اگه ما بخوایم در واقع تفاوت بین سرمایه‌داری و سوسیالیسم رو درک بکنیم، یکی از معیاراش اینه که سرمایه‌داری یا دموکراسی بورژوایی آزادی انسان نیست، آزادی کار نیست، آزادی کارگر نیست، آزادی سرمایه است. سوسیالیسم تفاوتش اینه که آزادی انسانه. حالا معیار دیگه‌ش هم ما می‌دونیم که به اصطلاح عبارت از اینه که در سرمایه داری هدف سوده، در حالی که در سوسیالیسم هدف رفع نیاز انسانه. این تفاوت ها رو باید بدونیم. ولی به هر حال از 1846 که انگلس در حقیقت انقلاب رو به دو مرحله تقسیم میکنه، که در مرحله اول یعنی دموکراتیک هنوز بورژوازی و خرده بورژوازی میتونن نقش مثبتی بازی بکنه. در مرحله دموکراتیک سرمایه از نظر سیاسی آزاد می شود و طبقه متوسط، منظورش سرمایه های صنعتی، با گرفتن قدرت رهبری انقلاب را به چنگ می آورد و از طبقه کارگر در جهت اهداف خود استفاده می کند. در این مرحله بورژوازی هنوز دموکرات و انقلابی است، اما از همونجا نقل قول می کند، درست از روزی که طبقه متوسط یعنی بورژوازی صنعتی قدرت سیاسی کامل را به دست می آورد، یعنی از روزی که تمام منافع فئودالی و اشرافیت توسط قدرت پول یعنی سرمایه صنعتی از میان برداشته می شود، اول باید از میان برداشته بشه یعنی مرحله دموکراسی پایان پیدا بکنه، از روزی که طبقات متوسط دیگر خصلت ترقی خواه و انقلابی نداشته باشند و منفعل یا غیر پیش رو شدن، از آن روز جنبش کارگری رهبری را به دست می گیرد و با جنبش و به جنبش ملی و به جنبش ملی تبدیل می شود. پس دو مرحله است: موقعی که بورژوازی صنعتی به قدرت می رسه، مرحله انقلاب سوسیالیستی می شه، که الان واقعا در امریکا، در کانادا، در استرالیا، در نیوزیلند، در ژاپن، در تمام تقریبا کشورهای اروپایی مرحله سوسیالیستیه. حالا کی واقعا این بتونه به منصه ظهور برسه و پیروز بشه؟ ولی از جهت مرحله انقلاب تضاد بین کار و سرمایه رو ما کاملا میبینیم. در ایران هنوز ما یه دشمن خارجی داریم که امپریالیسم باشه، یعنی نظام سرمایه‌داری جهانی از یک طرف، از طرف دیگه ما مانع عظیم پیش سرمایه‌داری در ایران داریم، رژیم ولایت فقیه. بنابراین فرق میکنه مرحله. از دید انگلس دستیابی به دموکراسی واقعی که برنامه اجتماعی توده های مردم است با جنبش انقلابی پرولتاریایی مشخص میشود. این کاملا درسته که دموکراسی واقعی یعنی دموکراسی سوسیالیستی و نه دموکراسی بورژوایی و نه با جنبش بورژوایی که هدفش لیبرالیسم است. در این هنگام این سال 1846 حالا ببینیم مارکس چی فکر میکنه. در این هنگام مارکس هنوز موضع خود را در این زمینه در نوشته‌ای که از او باقی مانده باشد مشخص نکرده، اما بعدش در نامه‌ای که به مورخه 31 مارس 1846 وایکلینگ که بعداً صحبت شاید هم واکلی این رو من صحبتش کرده باشم و اختلافاتی که با مارکس داشته در جلد اول و سری اول. در نامه‌ای که به موزه هست می‌نویسه، موزه مارکس رو چنین توضیح میده در این مرحله. یعنی انگلس در واقع از جهت تغییر مرحله انقلاب الان از مارکس جلوتره. میگه که تا اونجا که به تحقق کمونیسم مربوط میشود مارکس حتی صحبتی هم از آن نمی کند. از نظر او نخست بورژوازی باید به قدرت برسد. اتفاقا در واقع میگه که مارکس عقیده‌اش این بوده که باید ابتدا بورژوازی به قدرت برسه. به گفته هال دریپر، عزیزان میدونن که هال دریپر جزء واقعا متخصصین دیدگاه مارکس، 5 جلد کتاب نوشته، فوت کرد ولی 5 جلد کتاب نوشته، تئوری انقلاب مارکس، مارکس تئوری آف رولوشن، 5 جلده که من در نوشته هام در این 3 جلد کلی از هال دریپر استفاده کردم، از این 4 جلدش در واقع 5 جلد 5 جلدش تازه بیرون اومده. ارتباط که به گفته هال دریپر نامه وایتلینگ گرچه سرشار از تحریف است، اما انگلز نزدیک به 40 سال بعد این نقل قول درباره دیدگاه مارکس رو تأیید میکنه. میدانیم که مارکس و انگلز از بهار 1845 همکاری نزدیک سیاسی خودشون رو آغاز کردن. به عزیزان عرض کردم که در ماه اوت یا آگست 1844 با هم ملاقات میکنن در یکی از کافه های معروف پاریس و از اونجا دوستی برقرار میشه و بعد موقعی که مارکس رو از پاریس بیرونش میکنن میره به بروکسل، انگلز میپیونده و کارهای بسیار پر اهمیتی با هم میکنن. از بهار 1845 همکاری نزدیک سیاسیش رو با هم در بروکسل آغاز میکنن. کار سازمانی به سیاسی آنها در این هنگام، حالا اینم ببینیم در عمل الان چی کار میکنن. ما فقط جنبه تئوریک نیست، ببینیم کار سیاسیشون رو اصلا چجوری شروع میکنن مارکس و انگلز موقعی که میرسن به هم در بهار 1845. هر چه بچه آنها در این هنگام در 3 جهت و از 3 بعد هر چه بچه و از 3 بعد همزمان صورت میگرفت کار سیاسی، کار عملی سیاسیش. 1. ساختن مرکز سیاسی کمونیستی برای پیشبرد تئوری‌هاشون، این یه جنبه از کارشون بوده. ابتدا به صورت ما می‌دونیم کمیته مکاتبه‌ای، کمیته آف کورسپاندنس به اصطلاح، و این چیزی بود که فقط نامه به هم می‌نوشتن، یعنی مکاتبه با هم، کمیته مکاتبه‌ای در حقیقت. عرصه که بین اونایی که در بین روشنفکرها به قول معروف سرشون به تنشون میارزید، ما میگیم سرشون به تنشون، یعنی اونایی که اهل مطالعه بودن، اونایی که دل میسوزوندن، اونایی که خودشون رو چپ میدونستن، کمیته‌ای درست کردن در شهرهای مختلف اروپا پخش بودن، کمیته مکاتبه‌ای، با هم دیگه مکاتبه میکردن. این 1. و سپس البته از درون این ما میدونیم اتحادیه کمونیستی اومد بیرون. من فکر میکنم در سری اول این صحبت‌ها در به سراتیز اینا رو مفصل باز کرده باشم. این 1. کار تئوریک. 2. بالا بردن آگاهی سیاسی. 2. سازمانی مجمع یا باشگاه آموزش کارگران. بنابراین نه تنها کار تئوریک، بلکه در بین کارگران کار می‌کردن، هم برای بالا بردن آگاهی سیاسیشون، هم برای به اصطلاح سازماندهیشون. 3. این مهمه، سازماندهی جنبش دموکراتیک متمایل به چپ، یعنی دموکرات ها رو بورژوا و خرده بورژوا و ارتجاعی و باشون همکاری می کردن. اتحادیه دموکراتیک بین المللی در بروکسل داشتن که آدم های کاملا لیبرال، نماینده مجلس، شاعر، بعضی بانکدارها، بعضی انواع و اقسام آدم هایی که سرشون به تنشون میارزید، اهل فکر بودن و در این حال علیه ارتجاع بودن. الان هدف اصلی ارتجاع حاکم بر اروپا بود، سلاطین، کلیسا، یعنی بقایای فئودالی. و سپس ما میدونیم که مجمع دموکراتیک شد به وجود آوردن که با دموکرات های برادر در لندن همکاری میکرد. این نوع کار سیاسی دقیقا بازتاب شیوه تفکر آنها در مورد مرحله انقلاب، رابطه دموکراسی و کمونیسم که باید از دموکراسی گذشت و به کمونیسم رسید. مرحله دموکراسی برای بالا بردن آگاهی سیاسی مردم فوق العاده پر اهمیته. ما نمیتونیم بپریم در اینکه کشور عقب افتاده است و به همون فاجعه ای دچار میشه که ما میدونیم در هم در شوروی چه اتفاقی افتاد، هم در چین و هم در ویتنام. به عکس خودش تبدیل میشه. رابطه دموکراسی و کمونیسم و وزارت مبرم کمونیست‌ها و طبقه کارگر در این مرحله از انقلاب بود که مرحله انقلاب بسیار براشون مهم بود. سازمان‌های دموکراسی که مارکس و انگلس در آن فعالیت می‌کردند وسیله برای ایجاد اتحاد میان کمونیست‌ها، کارگران انقلابی و دموکرات‌های غیر کارگری بود که حاضر بودند در این مرحله از انقلاب به راستی در جهت آزادی و دموکراسی مبارزه بکنن. یعنی تمام اونهایی که حاضر بودن برای آزادی و دموکراسی علیه ارتجاع باقی مانده های قرون وسطایی، فئودالی، کلیسا، ارتجاع مذهبی علیه اونها مبارزه بکنن. لزومی نداشت که حتما کارگر انقلابی یا کمونیست یا سوسیالیست باشن یا چپ باشن، با این همکاری میکرد. در واقع مارکس و انگلس در این موقع خود را کمونیست های دموکرات می دونستن. در شبت که من اینا رو به اصطلاح تمام رفرنس داره توی این کتاب، تمام اینا رو من منابعش رو آوردم. حتی در گزارش پلیس درباره فعالیت هاشون در بروکسل، چون پلیس مرتب گزارش می داد که اینا چی کار دارن می کنن، نیز از آنان به عنوان دموکرات ها و کمونیست های دموکرات ها و کمونیست های خطرناک نام برده میکنن. یعنی میگفتن دموکرات هم هستن. حالا سوال این است که اگر در مرحله انقلاب، در مرحله اول انقلاب بورژوازی به قدرت میرسه، مرحله بعد چگونه خواهد بود؟ به گفته انگلس، من اینا رو بازم هر سبت که منابعش رو باید برای عزیزان هر شبه که مجموعه آثار جلد ششم صفحه 71 ببینیم نظر انگلس چیه راجع به این قضیه. اگه در مرحله اول انقلاب بورژوازی به قدرت میرسه، مرحله بعد چی؟ از لحظه ای که طبقات متوسط یعنی بورژوازی صنعتی دولت خود را برقرار میکنند و هویت خود را بر اساس نوع جدیدی از استبداد و اشرافیت علیه مردم نشان میدهند، یعنی دیکتاتوری بورژوایی در حقیقت، از آن لحظه دموکراسی یعنی جنبش کارگران جایگاه تنها حزب نیروی سیاسی در جنبش را پیدا خواهد کرد. از آن لحظه مبارزه بی پیرایه خواهد شد. دیگه هیچ به اصطلاح مانعی نیست. برای اینکه عزیزان این رو باید دقت بکنن که برای رسیدن به سوسیالیسم یکی از موانعش همین اشرافیت و یا به اسم نیروهای پیش سرمایه‌داریه که یه مانعی برسره. این باید پیش پا برداشته بشه تا تازه ما مبارزه بتونیم بکنیم برای رسیدن به سوسیالیسم. بر اساس نوع جدیدی از استبداد و اشرافیت علیه مردم نشان میدهن، از اون لحظه دموکراسی جایگاه تناهز و نیز در جمعش و از اون لحظه مبارزه بی‌پیرایه خواهد شد و به مبارزه دو حزب، حزب از دیدگاه مارکس و انگلس هر دوشون به معنای گرایش سیاسیه و نه حزب به مفهوم امروزیش، به مبارزه دو حزب یعنی پرولتاری و بورژوازی بدل خواهد شد. یعنی در حقیقت اعتقاد دارن که یه مرحله دموکراتیک داریم که بورژوازی به قدرت میرسه و یه مرحله دیگه که پرولتاریا باید به قدرت برسه. حالا بگذاریم که دورانهای این نیست که شسته رفته باشه، بلکه اینا یک دوران گذار داره و بسیار پیچیده تر از این چیز ساده است که مرحله انقلاب را هم اینطور ما سادهش بکنیم. یه مرحله به اصطلاح عرصبت دموکراتیک، یه مرحله اینا کلی تداخل میکنه. مبارزه مارکس و انگلس با سوسیالیست های حقیقی که قبلا اشاره کردیم دقیقا در راستای این دیدگاه با توجه به توازن نیروهای طبقاتی و مرحله انقلاب در این سالها بود. حالا ببینیم یه جواب اینا به سوسیالیست های حقیقی میدن. انگلس در مقاله مفصلی که در ماه‌های مارس و آوریل 1847 زیر عنوان مسئله قانون اساسی آلمان نوشت، هر شبه که این در سه جلدی آثار جلد ششم صفحه 75-76. ببینید با سوسیالیست های حقیقی چطور برخورد میکنه انگلس. زیر عنوان مسئله قانون اساسی آلمان نوشت، محتوای نوشته های سوسیالیست های حقیقی رو به طور گسترده بررسی میکند و مینویسد: سوسیالیست های حقیقی از کمونیست های فرانسوی یاد گرفتند که گذار از سلطنت مطلقه و حکومت انتخاباتی مدرن، یعنی بورژوازی، یعنی سرمایه داری، فقر توده های مردم را به هیچ رو از میان نمی برن، که واقعا هم از دهی نمی برن، شاید هم حتی بدترش بکنه، بلکه فقط طبقه جدید بورژوازی را به قدرت می رسانن. کاملا درسته. آنها به علاوه از کمونیست های فرانسوی یاد گرفتند که دقیقا همین بورژوازی است که با سرمایه های خود بیش از همه بر توده ها فشار می آورند. کاملا همین طوره. و بنابراین دشمن واقعی سوسیالیست ها و کمونیست ها یعنی نمایندگان این توده هاست، بورژوازی. اما اینان زحمت آن را به خود ندادند که سطح رشد اجتماعی سیاسی آلمان را با فرانسه مقایسه بکنن. در فرانسه تضاد کار سرمایه است، در آلمان عقب افتاده اینطور نیست و عجولانه بدون اندیشیدن آموخته های خود را در مورد کشورهای پیشرفته به آلمان منتقل میکنن. دقیقا مثل بسیاری از چپ ها در ایران که مثلا مرحله انقلاب که فرضاً در اسپانیا، پرتغال، فرانسه، آلمان، امریکا بخوان بیارنش در ایران پیادش بکنن. از نظر انگلس اینان نگران منافع طبقه کارگر نیستن، بلکه دلواپس حقیقت ایده هم. یعنی در حقیقت سوسیالیست حقیقی از این جهت بهشون میگن سوسیالیست های حقیقی، در حالی که تفاوت اساسی میان فرانسه و آلمان اینه که عزیزان دقت بکنن، اگه ما بخوایم بدونیم که مارکس و انگلس چجوری فکر می‌کنن، تمام اینا نقل قول از مارکس و انگلس. کوشش من در این کتابا اینه که تا جای ممکن نقل قول‌های وسیعی از این دو نفر بیارم که دیدگاهشون روشن بشه. در حالی که تفاوت اساسی میان فرانسه و آلمان در این است که اکنون در فرانسه 17 ساله که حاکمیت بورژوازی از هر کشور دیگری در جهان کاملتر بوده است بعد از انقلاب کبیر فرانسه، و حمله پرولتاریا و رهبران احزاب آنها و نویسندگانی که آنها را نمایندگی می‌کنند متوجه بورژوازی یعنی طبقه حاکم و نظام سیاسی حاکمه، برای اینکه بورژوازی به قدرت رسیده. در آلمان اینطور نیست، هنوز ارتجاع پیش سرمایه داری یعنی دولت پروس نیمه مسیحی نیمه فئودال هنوز در قدرته، و بنابراین حمله کاملا انقلابی در فرانسه. در آلمان مسئله به کلی فرق میکنه. در آلمان نه تنها بورژوازی در قدرت نیست، بلکه حتی خطرناکترین دشمن حکومته بورژوازی. در ایران کیو رژیم کیو به حس رو حبس میندازه؟ بورژوازی رو. چه کسانی در حبس و حبس هستن و خطرناکتری دشمن هم؟ بورژوازی. انگلس بحث خود را به این مقاله چنین خلاصه می کنه: اشرافیت بیش از اندازه در حال افوله خورد بورژوازی و دهقانان به دلیل کل شرایط زندگیشون بیش از اندازه ضعیفن. عزیزان به این استدلال انگلس دقت بکنن. و کارگران هنوز تا اون اندازه رشد نکردن که به عنوان طبقه حاکم آلمان پا پیش بگذارن. فقط بورژوازی میماند که به توان قدرت را به دست بگیرن و در شرایط آزادی و دموکراسی تازه اون وقت کارگران میتونن به اصطلاح قدرت خودشون رو نشون بدن، سندیکاهاشون رو به وجود بیارن، حزبشون رو به وجود بیارن، خودشون رو سازماندهی بکنن، تشکیلات به وجود بیارن، توده های مردم رو به آگاهی برسنن. انگلس اون وقت میگه که دلیل ضعف طبقه کارگر آلمان چه دلایلی داره؟ شکاف میان بخش های مختلف آن که هنوز بعضی هاشون در کارگاه های 5 نفره کار میکنن، 10 نفره کار میکنن، شرایط استاد و شاگرد برقراره میان بخش های مختلف آن و نیز پراکندگی آن ارزیابی میکنن. اما علاوه بر آن به نظر او بخش وسیعی از این کارگران هنوز منافع خود را با کارفرمایان گره خورده میبینن. یعنی شرایط استاد و شاگردی داری برقراره، چرا که رابطه شاگرد و استاد میان آنها برقراره، نه رابطه کارگر و سرمایه دار. در بسیاری از کارگاه های کوچک اینطوره، خانوادگی هم. انگلز در ادامه مقاله از قوانین حامی صنایع داخلی پشتیبانی میکنه، از قوانین حامی صنایع داخلی. هر کدوم از این نکات مهمه، چرا که آنها هم به نفع بورژوازی، هم خرد بورژوازی و هم کارگران موقعی که صنایع پیشرفت بکنه و در شرایط بورژوایی. او در این حال موانع موجود در مقابل رشد بورژوازی را نه تنها سلطنت مطلقه و اشرافیت زمیندار، بلکه دیوان سالاری ریشه‌دار و قدرتمند پروس می‌داند. یعنی ارتجاع فقط اشرافیت و سلطنت نیست، بلکه دیوان سالاری، بوروکراسی. انتقاد انگلس به سوسیالیست‌های حقیقی این است که آنان متوجه نیستند که زشتی‌های نظام کهن، عزیزان دقت بکنند، هر کدوم از اینا اهمیت داره. آنها متوجه نیستند، چپنماهای سوسیالیست‌های حقیقی، که زشتی‌های نظام کهن بدیهای جدید نظام سرمایه‌داری را پوشانده و مخفی می‌کنه. موقعی که شما پیش سرمایه‌داری رو دارید، ما زشتی‌های بورژوازی رو نمی‌تونیم ببینیم. بنابراین اون باید کنار بره تا بفهمیم که واقعاً بورژوازی چقدر مرتجعه. بنابراین ابتدا اون زشتی‌ها باید برطرف بشن تا مبارزه نیروهای پیشو هیئت حاکمه جدید متمرکز بشه، تا تمام نیروها بتونه علیه بورژوازی متمرکز بشه. اول اون باید از پیش پا برداشته بشه، ولایت فقیه یا ارتجاع نیمه مسیحی نیمه عرصت فئودال پروس. تا مبارزه نیروهای پیشو علیه حاکمه جدید یعنی بورژوازی متمرکز، هیئت حاکمه که دیگر نخواهد توانست یعنی بورژوازی استبداد پیش سرمایه داری رو مسئول بلاهای جدید به شمار آورد، که الان تمام به اصطلاح همین بورژوازی فرزند در ایران اصلاح طلبا تمام گناه ها رو میندازن به گردن ولایت فقیه و بیت ولایت و امثالهم و امثالهم. بعد بذاریم خودشون به قدرت برسن ببینیم چه جوریه. دارم اینا رو مثال میزنم، شست رفته اینا نیست، ولی میخواستم تشابهات رو ببینیم و شیوه برخورد مارکس و انگلس رو، که چون برخورد یه برخورد علمیه، دیالکتیکیه، متریالیستی و تاریخیه. پیش از این من در جلد اول صفحات 421 دیدیم که مارکس نیز در همین راستا با 2 مقاله کوبنده خود در روزنامه دویچه بروسلر سایتون زیر عنوان کمونیسم و ارتباط که بر رنگش سایت به او بخصه 2 مقاله، یکی اونه و انتقاد موعظه‌وار و اخلاق نقدانه، اینا رو من در جلد اول آوردم. سوسیالیست های حقیقی را به همان دلایل به شدت مورد انتقاد قرار میده مارکس هم، نه تنها انگلس. گرچه مارکس و انگلس، اینو ادامه میدم، گرچه مارکس و انگلس از بهار 1846 تا آستانه انقلاب 1848 بر این باورند که بورژوازی صنعتی در مرحله اول انقلاب نقشی پیش رو علیه استبداد ارتجاع سرمایه داری دارد، اما در این حال آشکارا عقیده دارند که مبارزه این طبقه با پیش سرمایه داری با اوز میخوام که مبارزه این طبقه با ارتجاع حتی در همین مرحله، در همین مرحله بورژوا دموکراتیک نیست به دلیل ترس جوان است، ترسو است، اصلاح طلب است. در همین مرحله بورژوا دموکراتیک نیست به دلیل ترس از طبقات پایین تر که میگن فقط صندوق رای، هر بدیل دیگری خطرناک و وحشتناک است، از صدای مردم میترسن. به دلیل ترس از طبقات پایین تر یعنی کارگران و زحمتکشان با اکراه و دودلی انجام میشود و تمایل شدیدی به سازش با ارتجاع به بالا نگاه میکنند، با ارتجاع پیش سرمایه داری دارن و نه توده های مردم، نگاهشون به پایین نیست، به بالاست. خواهیم دید که حدس اخیر مارکس و انگلس در انقلاب 1848 این کشور به حد صحت میخوره. حالا اینا رو دنبال میکنیم که چطور بعد میبینیم که بورژوازی به قدرت میرسه، میبینیم که چطور با ارتجاع میسازه. اما پرسشی که در اینجا مطرح میشود و مارکس قبل از تجربه عملی انقلاب به آن پاسخ نداده بود این است که اگر از یک سو بورژوازی حتی از دست زدن به انقلاب خودش اکراه دارد و طبقه کارگر نیز هنوز آمادگی برانداختن رژیم استبدادی رو ندارد، پس چه در سرای مرحله بورژوا دموکراتیک انقلاب خواهد رفت؟ چه رسد به انقلاب رادیکال به دموکراتیک کارگری؟ باید ببینیم حالا پس این تکلیفش چه میشه. به نظر هال دریپر، فردریک انگلس پیش از مارکس و از پاییز 1847 با خطوط کلی رویکردی تازه و قدری پیچیده تر حالا کرده بورژوازی وارد میدون میشه. تا الان راجع به اشرافیت و ارتجاع بورژوازی و طبقه کارگر در صحبت میشه، از اینجا به بعد یه چیز دیگه وارد میدون میشه. روشر تازه و قدر پیچیده تر درباره انقلاب آینده داره باش انگلس دست و پنجه نرم میکنه. انگلس اعتقاد داشت طبقه کارگر آلمان ضعیف‌تر از آن است که به تنهایی بتواند سلطنت مطلقه رو براندازه. چه رسد به این که مرحله دوم انقلاب علیه بورژوازی را دست تنها به سرانجام برسونه؟ تا چه کار باید کرد؟ از این رو وی مفهوم دموکراسی انقلابی یعنی تشکیل بلوک مشترکی از طبقات پایین جامعه به رهبری طبقه کارگر را تکامل داد که با تکیه بر نوعی برنامه گذار نه تنها علیه استبداد بلکه علیه بورژوازی هم مبارزه می کند. بنابراین از اینجا خورده بورژوازی وارد مرحله می شه و چون وقت تمامه من مجبورم اینجا تموم بکنم این بحث رو در جلسات آینده که ببینیم شیوه تفکر اینها چطور تکامل پیدا کرده راجع به مرحله انقلاب. به این ترتیب من این جلسه رو هم اینجا ختمش می کنم و با عزیزان خداحافظی می کنم. شب و روز عزیزان خوش.